أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه أجمعين. اللهم وليك الحجة على وعلى في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا دليلا أرضك توعا وتمتعه دارم امید از کرمت یاریم کنی دارم امید از کرمت یاریم کنی یک گوش بر من و بر زاریم کنی دور گناه هرچه که گشتم دگر بسم بی قیمت آمدم که خریداریم کنی در مانده ام. اونایی که امشب اومدید با باب الهوایج حرف بزنید، در مانده ام ذلیلم و مسکین این درم، خود را کشاندم ببرم یاریم کنی. حالا میخوای خودتو معرفی کنی، بی تو یتیمم زهرا، بی تو یتیمم ای گل زهرا، چه می شود در سای سار خیش نگه داریم کن. امام عسکری فرمود یتیم تر از اونی که پدر از دست داد، یتیم ینقطع عن امام، یتیم واقعی اونیه که لا یقدر الوصول الی امام، دستش به امامش نمیرسه. حالا هر کی خودشو یتیم مهدی فاطمه میدانه، کفیل و صاحبشو صدا بزنه، یا صاحب يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. در این ایام الله رجبیه به محضر نورانی و ملکوتی ولی الله العظم ربیع الانام نظرت الایام آقا و ولی نعمت من حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که تا به این ساعت توفیق درک ماه رجب رو به هممون عنایت فرمود انشاءالله به آبروی صاحب اصلی این ماه مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام توفیق درک باقی مانده این ماه و تشرف به ماه مبارک شعبان و ماه رمضان رو سال من عارفن به حقه به هممون عنایت بفرماید. به محضر ملکوتی امیر المؤمنین علی علیه السلام صاحب اصلی ماه رجب صلواتی هدیه کنیم. صلی علی محمد. شب شهادت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام است، امامی که فرزندان ملکوتی این امام به حق ولی نعمت ایران عزیز ما هستند. به محضر ملکوتی امام کاظم علیه السلام و فرزندانشون بالاخص امام رضا و حضرت معصومه و احمد ابن موسی این سه حرم بزرگ اهل بیت در میهن عزیزمون صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. بنابر روایات گوهربار معصومین علیهم السلام، اسلام بر پنج پایه و رکن بنا شده است. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الولایه. نماز است و زکات است و روزه و حج و ولایت اهل بیت علیهم السلام. سه تن از بهترین شاگردان امام باقر علیه السلام که هر سه فقیه بودند، جناب زراره سلام الله علیه، جناب ابی حمزه سومالی که پدر سه شهیدم بود و جناب فضیل ابن یسار، در سه روایت مجزا از امام باقر علیه السلام راجع به این پنج رکن سؤال کردن که از بین این پنج پایه و اساس اسلام کدام یک از آنها افضل و اشرف است، که امام باقر علیه السلام به هر سه در سه مجلس مجزا فرمودن افضلهن و مفتاحهن الولایه. اسلامی که بر پنج پایه نماز و زکات و روزه و حج و ولایت بنا شده است، از بین این پنج رکن هیچ کدام به بزرگی و عظمت رکن ولایت نمی رسن. ازا امام از او تعبیر کردن به مفتاح، یعنی شاه کلید ارکان دیگر اسلام موضوع ولایت است. در یه روایت دیگری از او تعبیر کرد امام باقر علیه السلام به دلیل، یعنی ولایت اگر نباشد نماز و زکات و حج و روزه ما هم نمره قبولی پیدا نمی کند. راهنما و دلیل اون چهار پایه و اساس بلایت است. و بعد در روایت چهارمی حضرت باقر علیه السلام با یک حسرتی فرمودن که متاسفانه مردم اون چهار رکن اول رو گرفتن، اخذ الناس به اربع، و رکن پنجم رو که ولایت بود ترکو هازهی، ترکش کردن. و بعد فرمودن در اسلام هیچ امری به اندازه ولایت بهش سفارش نشده است. ولم یناد به شیء کما نودی بل ولایه. این ولایت همان امر مقدس و نورانی است که قرآن در سوره مبارکه مائده آیه 55 و سوره مبارکه مجادله آیه 22 پیروان این ولایت رو حزب الله معرفی می کند. اونجا فرمود و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا الا ان حزب الله فان حزب الله هم الغالبون. اونهایی که تحت ولایت الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام قرار بگیرن، از منظر قرآن حزب الله هن. تو سوره مائده فرمود با جمله اسمیه که دلالت بر تأکید و استمرار می کند، آیه ای که حضرت آقا قبل از پیروزی جنگ 33 روزه لبنان با اسرائیل برای سید حسن نصرالله خوندن و فرستادن، که قرآن به صراحت میگه پیروان ولایت ائمه علیهم السلام پیروز همیشگی میدانن، هم با جمله اسمیه و هم با اسم فاعل که دلالت بر استمرار میکند. فان حزب الله هم الغالبون. در سوره مبارکه مجادله دو جریان رو مقابل هم به عنوان دو قطب و دو حزب قرآن داره ترسیم میکنه. حزب الشیطان آیه 19 که فرمود اونهایی که در تیم شیطان هستن بدانن که استحوذ علیهم الشیطان، شیطان در وجود اونها تخم ریزی میکنه، تمام وجود اونها رو آرام آرام احاطه میکنه. و بعد فانساهم ذکر الله، نتیجه این تخم ریزی ابلیس فراموشی یاد خداست. بعد اینها رو حزب شیطان معرفی میکنه که اولئک حزب الشیطان. و بعد در پایان آیه هم فرمود ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اونهایی که اهل پذیرش ولایت ابلیس هن، اونها حزب شیطانن و حزب شیطان دائما در زیانکاری و عاقبت به شری هن. دو آیه بعد با بیان دیگری حزب الله رو معرفی کرد که حزب الله در سوره مائده گفتیم هم الغالبونن، اینجا فرمود هم المفلحونن. پس رمز پیروزی امتها پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام است که این ولایت همون ولایت الله است که پیامبر فرمود ولایت علی ابن ابی طالب ولایت الله، که اگر کسی تحت این ولایت الهی قرار گرفت دیگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه در دنیا ترسی داره و نه در قیامت نگرانی داره. تمام ترس ها، اضطراب ها، نگرانی های ما به خاطر جدایی از ولایت الله و اولیاء الهیه. ازا شما تاریخ زندگانی اصحاب سید الشهدا رو که مطالعه میکنید میبینید با وجودی که از ابتدای حرکت در معیت با امام میدانستن که کشته خواهند شد. بعضی ها فکر میکنن اصحاب ابی عبدالله نمیدونستن، همینجوری با امام زمانشون همراهی کردن و بعد در سرزمین کربلا در محاصره قرار گرفتن. این گونه نیست، چون امام در همون آغاز حرکت با این شعار یارگیری کرد: من کان بازلا فینا مهجته فلیرحل معنا، هر که خون قلبشو میخواد بده با ما همراهی کنه. لذا از همون ابتدا میدانستن. اونهایی هم که در مدینه و مکه به امام ملحق نشدن، تو منازل به ابی عبدالله ملحق شدن، امام علیه السلام در منازل هم سخنرانی کردن که امام سجاد علیه السلام فرمود پدرم در منازل بین مکه تا کوفه دائما داستان حضرت یحیی ابن زکریا رو بازگو کرد، کنایه از این که عاقبت امر ما بر حسین ابن علی کاملا مشخصه. لذا یاران امام هم عالمانه و آگاهانه انتخاب کردند، نه این که با امام آمدن به امید صندلی و کرسی و ریاست و مطامع و مناسب دنیا یه مرتبه در محاصره لشکر عمرزد قرار گرفتن و بعد گفتن راه فرار که نداریم، حالا که نه راه پس داریم نه راه پیش، شهادت در معیت امام رو انتخاب کنیم. نه خیر، باز امام حجت رو تمام کردن، شب عاشورا تیر خلاص رو زدن، خطبه ای که خوندن به صراحت تو این خطبه بیان کردن که فردا همه کشته خواهیم شد. که مستحضرید اینجا طفل 13 ساله امام حسن از ابی عبدالله پرسید عمو منم کشته خواهم شد؟ سید الشهدا فرمودن نه تنها تو، بلکه طفل شیرخواره من هم کشته خواهد شد. که این بچه تعجب کرد، پرسید که یعنی پای عدو به خیمه ها هم میرسد؟ و بعد امام از او یک سوال کرد کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ گفت احلا من العسل. اونهایی که در معیت امام با پذیرش ولایت امام همراهی کردن، اینا نه در دنیا ترس و نگرانی دارن نه در قیامت، کودک و بزرگم نداره. این حضرت قاسم ابن الحسن 13 سال است، اون علی اکبر 28 سال است، اذن لا نبالی بالموت، اون حضرت عبدالله ابن حسن 11 سال است که والله لا افارق عمی، دستشو از دست عمه جانش رها کرد، آمد وسط قتلگاه از امام زمانش دفاع بکنه، که میدانید دست مبارکش رو قطع کردن، افتاد رو سینه امام و هرمله ملعون تو بغل امام او رو ذبحش کرد. اینجا دیگه کودک و بزرگ نداره، بنی هاشم و غیر بنی هاشم نداره، اونم حبیب ابن مظاهر 75 ساله است، اونم انس ابن حارث کاهلی 90 ساله است که 20 سال قبل از آمدن سید الشهدا به کربلا او مقیم کربلا شد. خیلی هم آدم چهره زینفوزی در کوفه بود، متمولم بود. زن و بچهش گفتن اینجا چرا ساکن شدی؟ اونم تو خیمه. گفت از مولایم امیر المؤمنین صدیق اکبر شنیدم که حسینم رو در سرزمین کربلا میکشن، خوش به حال اونهایی که حسینم رو یاری کنن. 20 سال قبل از کربلا کوفه رو رها کرد، آمد تو کربلا خیمه زد که به بشارتی که امیرالمومنین داده بود برسه. حالا نوبت انس شد، میخواد بره میدان. ابی عبدالله یه نگاش کرد، دید دستاش میلرزه، کمرش خم، ابروهاش افتاده رو چشماش. اول یه شالی به کمر بست، یه دستاری به سر بست، ابروها جلو بیناییشو نگیره. بعد امام خیره خیره به اون نگاه کرد، انس تو که نمیتونی به جنگی، چه کار داری میکنی؟ یه جمله به ابی عبدالله گفت، فبک الحسین. دو دست کربلا ابی عبدالله رو گریوندن. دسته اول اون حرامزاده ها و لشکر دشمنی بودن که با نیش و طعنه و کنایه امامو گریوندن، اما دسته دوم یاران بی نظیر و عاشق ابی عبدالله بودن که دل حسینو بردن. یه جمله به امام گفت، گفت یا ابن رسول الله، اگر قابلیت ندارم از لشکر دشمن بکشم، قابلیت دارم که کشته بشم. همینقدر که دشمن مشغول کشتن من میشن، کشتن شما به تأخیر میفته. ببینید معرفت رو. بنی هاشم و غیر بنی هاشم نداره. بعضی از ما مؤمنین برای اینکه بهانه های بنی اسرائیلی جور کنیم که خودمونو به ائمه نزدیک نکنیم، میگیم ما که فاطمه و علی نمیشیم، از ما نخواستن فاطمه و علی بشیم، از انبیا هم نخواستن. این خانواده استثناءن که تو عالم یک بار خدا نسخشون آفریده و از کسی نخواسته که مماثل اونا بشن. امام رضا فرمود ما ائمه نه شبیه داریم، نه بدل داریم، نه مماثل داریم. الامام واحد و دهره، یگانه روزگاریم. لا یعادله مثل ولا له نظیر. امام که مرجع تقلید نیست. بعضی از ما فکر کردیم حد امام مرجع تقلید بودنه. نه، امام نسخه مفرد عالم آفرینشه. هزاران قمر بنی هاشم ارواحنا له الفدا کنار هم قرار بگیرن، به مقام امام نمیرسن. اینا اعتقادات ماست. خب در معیت این امام، اون هم با شرط پذیرش ولایت این امام، به انسان قدرت میده. چرا؟ چون ولایت امام ولایت الله است و هر کی تحت ولایت الهی قرار میگیره، خدا سرپرستی او رو به عهده میگیره. من کان لله کان الله له. هر کی خدا داره همه چی داره. این ترس ها، این اضطراب ها، این نگرانی ها، این افسردگی های ما به خاطر فاصله ما از ولایته. ازا ببینید این اصحاب سید الشهدا، اونم اصحاب امام زمان، که تو روایات تعبیر چیه؟ زبر الحدید، اینها پاره های آهنن، لا یحرکه العواصف، طوفان ها اصحاب مهدی ما رو اصلا نمیتونه متزلزل کنه، لذا هر یه دونه شون برای اقامه عدالت در جهان کافی هن. از اون جنس پیروان ولایت 313 تا میخواد آقا، نه از این جنس که میلیون ها تو بازار هست. اون جنس اگه بود 313 تاش کافی عالم رو کنفیکون کنه، همونطور که 100 تاش در معیت ابی عبدالله بود، دیدیم چه کار کرد. لذا قلیل من عبادی الشکور که قرآن میگه اینا هن. چون قرآن با اکثریت کاری نداره. ولایت ائمه علیهم السلام دنبال اکثریت نیست، که بعضی ها فکر کردن بله امام هم مثل بعضی از سلاطین دنبال جمع کردن سیالشگره. نه، امام اصلا دنبال جمع کردن سیالشگر نیست. بله امام ناسه، امام شمر و عمر سعد هم هست، اونها رو هم موعظه میکنه، به سراغ خولی و شمرم میرود تا لحظات آخر، اونها رو هم میخواد از جهنم نجات بده. اما اینجوری نیست امام برا خودش سیالشگر جمع کنه، نه، اونهایی که تحت ولایت امام قرار بگیرن یه دونه شون یه ملتن، یه امتن. این که امام رحمت الله علیه راجب شهید بهشتی فرمود بهشتی یک ملت بود، ناظر بر همین بود، ولی ما باسوادتر از شهید بهشتی هم داشتیم، استادتر از شهید بهشتی هم داشتیم، سابقه دارتر از شهید بهشتی هم تو زندانهای طاغوت داشتیم. اما چرا امام به شهید بهشتی فرمود به تنهایی یک ملت بود؟ قرآن چرا به حضرت ابراهیم به تنهایی میگه کان ابراهیم امتن؟ یعنی یک نفرم حضرت ابراهیم رو یاری نکنه، ابراهیم سلام الله علیه به تنهایی امت واحد است. لذا این امت رو قرآن اسوه معرفی کرد، اول حضرت ابراهیم سلام الله علیه و بعد وجود مقدس پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این ولایته که من رو به مدال حزب الله میرسانه. این حزب الله قرآنه، هم الغالبون هم المفلحون، رمز پیروزی همراه با رمز عاقبت به خیری. این پیروزی، پیروزی حقیقیه. لذا ببینید زین العابدین سلام الله علیه در همین مسیر اسارت شام رسیدن به شهر شام، روزه هاشو تو ماه سفر شنیدیم، خوندیم، گریه ها کردیم. یکی از کسانی که آمد کنار امام طعنه زد به امام، پسر طلحه است، پدر یکی از مثلث فتنه جمل، پسر ریزخور بنی امیه، آمد با کنایه به زین العابدین گفت که تو قل و زنجیر جامعه ای، حالا دیدی کی پیروز شده؟ امام سجاد چی فرمودن؟ فرمودن بذار وقت اذان بشه، پیروز واقعی اونیه که نامش بر معزنه ها برده میشه. خب این یه پیشینه ای داره. چرا امام اینجوری جواب دادن؟ چون معاویه قسم خورده بود که تا از بین بردن این نام دست از مبارزه با بنی هاشم بر نداره. یه شب مغیرت ابن شعبه که ما او رو خوب میشناسیم، از ریزخاران دائمی خلفا و بنی امیه بود، آمد منزل پسرش مطرف مهمان شد. شام منزل پسر دعوت بود. پسر میگه دیدم پدر تا نشست شروع کرد به معاویه فحش دادن. گفتم اولین باره که میبینم دارید معاویه رو سعایت میکنی. اتفاقی افتاده؟ گفت بله، نزد معاویه بودم، بهش گفتم علی ابن ابی طالب رو که کشتی، حسن ابن علی رم که از طریق خانومش زهر دادی. خب میدانید این زهر رو معاویه از یهودیا گرفته بود، داد به جعده به این امید که جعده رو بکنه عروس خودش که بشه زن یزید. حسن ابن علی رم کشتی، خلافت رو دست گرفتی، بیا دیگه با بنی هاشم مدارا کن. جواب معاویه رو بشنوین که از اینجا میخوام یه گریز بزنم به زمان حاضر، که فکر نکنید این فتنه ها فتنه های نوعیه، نه، این تداوم همون فتنه بنی امیه است. معاویه گفت مغیره، تو که سالها نزد خلفا بودی تو هم نفهمیدی. اون سه نفر آمدن و رفتن، اسمی ازشون نمانده، اما هنوز بر معزنه ها نام این آقا در اذان گفته می شود. یه توهینم به پیامبر کرد که نمیگم. لا والله الا دفنن دفنا، من تا نام این آقا رو از اذان دفن نکنم دست از مبارزه با اهل بیت و بنی هاشم بر نمی دارم. همین پاسخ و داعش تو یک سال آخر انقراضش، سال 9 سال 97، گذاشت تو فضای مجازی که تمام برنامه ما حول شعار معاویه است، تمام مطاف ها زیارتگاه ها باید خراب بشه، یک زیارتگاه و مطاف تو دنیا تأسیس بشه، اونم مجسمه معاویه است. بعد بالای بیانیه‌شون هم حرف معاویه رو نوشتن، لا والله الا دفنن دفنا، یعنی ما آمدیم که نام این پیامبر رو از معزنه ها دفن بکنیم تا اونجا مبارزه ادامه داره. حالا بیاید تو زمان حاضر، الان به صراحت میگن ما اومدیم امپراتوری بنی امیه رو تأسیس کنیم. یعنی آمدن کدام شعار رو رسانه‌ای کنن؟ از بین بردن نام پیامبر. حالا جواب زین العابدین رو ببینید. پسر طلحه میدونه امام کجا رو هدف زد. فرمود پیروز و فاتح واقعی اونه که نامش بر معزنه ها برده میشه، حتی معزنه های شهر شام. بدون اینکه یه تیر هوایی زده باشن وارد سوریه شدن، بعد خودشونو فاتح میدان میدونن. بعد کار رسانه‌ای میکنن، هیچکی جلودار ما نبود، نتونست دوام بیاره. شما یک سال و نیم غزه رو زیر و رو کردین، نتونستین یه گروگانتونو بگیرین. این روزا هم که دارین به ذلت و خاری با حماس وارد یه مصالحه میشین. پیروز واقعی کیه؟ خط رو گم نکنیم، گول تبلیغات دشمن رو نخوریم، این همون تبلیغات بنی امیه است. پیروان ولایت از امپراتوری بنی امیه نمی ترسن و نه با او وارد سازش میشن. کاری که یزید با زین العابدین و زینب کبرا کرد، اول تهدید، اونم در حد کشتن ابی عبدالله و محارم زینب کبرا، بلکه رعب و وحشتی تو دل اینها بیاندازه که در برابر منطق کوبنده زینب کبرا به ذلت افتاد. یبن طلقا کت کیدک وس اسعیک فولا لا تومیت وحینا ولا تمهو ذکرنا. این مال این روی سکش. بعد که ورق برگشت، زن یزید، پسر یزید، دلغک یزید، سربازان یزید تو پادگانها به یزید فوش می دادن. یزید برای اینکه اقبال عمومی رو از دست نده، گفت یه منزلی در اختیار اینها بذارین اقامه عزا کنن. پول داد. هم زینب کبرا هم زین العابدین سلام الله علیه ما فرمودن یزید مالک فلا نورید، ما به درهم و دینار تو اصلا احتیاجی نداریم، هر چه از ما به غارت بردی رو برگردون. اینا رو هم پس گرفتن، سرهای بریده رو هم پس گرفتن. با چه عزتی از شام رفتن. باز یزید آمد خوش رقصی کنه، گفت محملهای اینها رو عوض کنید، پارچه رنگین بزنید با نماد رنگ، عزا رو تبدیل کنه به شادی، بگه حالا یه اختلافی داشتیم تمام شد. زینب کبرا فرمودن ما سوار نمیشیم، پارچه ها باید تبدیل بشه به پارچه عزا و مشکی، ما هنوز عزادار حسینیم. ببینید این روی سکه گریه بر اهل بیت عزت و اقتداره که حضرت آقا فرمودن ما مثل زینب کبرا گریه میکنیم، عزیزان بی نظیر رو از دست دادیم، 100 سال دیگه مثل سید حسن نصرالله نخواهد آمد، مثل حاج قاسم دیگه نمیاد، گریه میکنیم در فراق و فقدان اونها، اما مثل زینب کبرا با همین گریه حماسه می آفرینیم. این ولایت، این ولایت، یعنی اگر مظلوم ترین گزینه عالم هم باشن پیروان ولایت، اون روی سکش مقتدرترین گزینه عالم هم. و ما اینو لازم داریم. نسخه دیگه جواب نمیده که فردا شب این بحث قرآنی رو با آیات قرآن بیشتر بازش میکنم. اینو از ما خدا خواسته. این آقایی که امشب براش اقامه عزا کردیم فرمود در اسلام هیچ امری به اندازه اقرار به ولایت ما مورد تأکید قرار نگرفت. ما وکد الله علی العباد شیء مما وکد علیهم بالاقرار بالولایه. مؤکدترین امر برای امت اسلام اقرار به ولایت ما ائمه است. و فرمود مردم در هیچ امری به اندازه ولایت ما دوچار انکار نشدن. پس هر خبری تو عالم هست از ولایت و امامت اهل بیت، که تو جامعه کبیره امام هادی جایگاه ولایت رو بیان میکنن که به واسطه این پذیرش ولایت تقبل و طاعت المفترزه و تلفت الفرقه و تمت الکلمه، توحید با این ولایت مستقر می شود. فرائض و واجبات ما با مودت به امام مقبول می افتد. اختلاف ها و تفرقه ها با وجود مقدس امام و ولایت امام تبدیل به وحدت و امت واحده می شود. این ولایت رمز پیروزی است. اگر امتی این ولایت رو داشتن، بعد از این میرسن به ولایت ارضی بین هم که فردا شب توضیح خواهم داد. این ولایت، ولایت طولی است که بین مؤمنین و امام و حجت پروردگار عالم تعریف می شود، که همان ولایت الله است، همان حسن الله است، همان وادی امنی است که هر کی وارد بشه توش لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در مرحله بعد از این ولایت طولی ما به یه ولایت ارضی بین هم میرسیم که وارد سوره توبه میشویم. اونجا قرآن به صراحت ولایت ارضی بین مؤمنین رو حدود و ثغورش رو اشاره میکنه و بعد هم میگه تا مؤمنین به این ولایت نرسن خبری از پیروزی و رستگاری نخواهد بود. عرضم تمام. شبهای پایانی ماه مبارک رجب است که انشالله و آبروی آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه امضا کنن تشرف ما رو به ماه شعبان و ماه ضیافت مخصوص پروردگار عالم، ماه مبارک رمضان.